ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه دوشنبه است، سوم آذر ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما بیشتر بگیم. اما ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم هانا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرحی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم در این کمیسیون خبر داد. بر اساس این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق را ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون به شرایط قبل از برجام بازگرداند. همچنین دولت موظف شده که ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. در روزهای اخیر، گزارش تازه آژانس درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و کاهش بیشتر تعهدات برجامی تهران موجب ابراز نگرانی عمیق کشورهای اروپایی عضو برجام شده است. مجموع جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت به بیش از 45 هزار نفر رسید. سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز دوشنبه درباره آمار مبتلایان و جانباختگان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران اینطور گفت.
از دیروز تا کنون 12460 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 2744 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 رو در اثر این بیماری از دست دادیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 45255 نفر رسیدند.
بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور به بیش از 866 هزار نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت با تردید کارشناسان و مقامهای مسئول بهداشتی ایران مواجه است. وزیر خارجه عربستان سعودی گزارش رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را تکذیب کرد. فیصل بن فرهان در یادداشت توییتری با عباراتی مبهم نوشت در این نشست فقط مقامات رسمی آمریکا و سعودی حضور داشتند. پیشتر رادیوی ارتش اسرائیل و یک وزیر دولت این کشور سفر چند ساعته بنیامین نتانیاهو همراه رئیس موساد به عربستان و دیدارش با ولیعهد این کشور را تایید کرده بود. رسانه‌های اسرائیل اواسط مهر ماه امسال هم گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئیس موساد به عربستان منتشر کرده بودند. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به آواره شدن 300 هزار افغانستانی گفت اگر جامعه جهانی به تعهدات خود درباره این کشور عمل نکند، فاجعه در راه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپو گراندی گفت پیش از این هم 3 میلیون شهروند افغانستان آواره شده بودند و تحت تأثیر بحران کرونا 9 میلیون نفر از جمعیت این کشور از زندگی سالمی برخوردار نیستند. آقای گراندی با اشاره به مذاکرات صلح که بین طالبان و دولت افغانستان در حال برگزاری است گفت آینده میلیون ها نفر در افغانستان به این مذاکرات و همچنین تعهد کشورهای جهان به بازسازی افغانستان بستگی دارد. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود برخی از کمک‌هایی که کشورهای دیگر پیش از این درباره افغانستان تعهد داده بودند کاهش خواهد یافت. و علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران میگوید در ماه‌های اخیر 12 نفر از کارکنان قوه قضاییه در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شدند. این مقام قضایی به نام، مرتبه و رده قضایی افراد دستگیر شده اشاره نکرده است. او در این حال از بازداشت 18 وکیل خبر داده که به گفته او برای اعمال نفوذ در پرونده ها با پرداخت رشوه تلاش می کردند. قوه قضایی ایران در ماه‌های اخیر دادگاه‌هایی درباره تخلفات مالی چند مقام پیشین قضایی در زمان ریاست صادق لاریجانی برگزار کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنیدید و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. کرونا در ایران ادامه مرگ بیش از 400 نفر در روز در کنار رونق بازار سیاه داروهای تایید نشده. قیمت خیره کننده مرغ در ایران دلیل آن چیست؟
میدون زنگ زدم مرغ چنده؟ گفته 34,000 تومان. چند بیارم بفروشم به دست مشتری؟ دیروز مرغا خریدم 31 تومان. چطوری بیارم؟
نگاهی خواهیم داشت به آخرین اطلاعات درباره یورش به خانه تعدادی از شهروندان بهایی در استانهای مختلف ایران. و آیا نخست وزیر اسرائیل در عربستان با ولیعهد آن کشور دیدار کرد؟ توافق صلح یا برنامه ریزی برای مقابله بیشتر با ایران؟
حتی ممکن است ما هفته های آینده یک خبرهای بسیار بسیار تعجب آوری بشنویم. حالا میتونه رابطه نزدیکتره.
برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 19:45 دقیقه در ایران همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم در ابتدای این مجله شامگاهی شنیدید، آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران همچنان شدت داره و از این آمار کاسته نمیشه. در این حال صحبت‌هایی درباره بازار دارو و فروش دارو در بازار آزاد مطرح هست. صحبت‌های متعددی داریم. ابتدا همراه بشیم با کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن. کیانوش، ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت خود شیوع کرونا و این محدودیت هایی که حالا ما تقریبا میشه گفت نزدیک به روز سوم اعمال این محدودیت ها داریم میشیم. چه گفته میشه؟ آیا این محدودیت ها اجرا میشه؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اگر بخوایم از محدودیت ها شروع کنیم، واقعیتش اینه که باید اول اینو بگم که تجربه 9 ماه ایران داره نشون میده که مرگونه محدودیتی که گذاشتن، به رغم اینکه مدام اومدن و هی پروتکل های دیگه صادر شد به قول آقای نمکی، مدیریت اجرایی نداشت و به درستی اعمال نشد. این بار به اتفاق بعد از اینکه همه میخواستن که در واقع تهران به تعطیلی کامل کشیده بشه، یعنی در واقع اون چیزی که اینجا ما به عنوان لاکدان ازش صحبت میکنیم یا قرنطینه، تعطیلی کامل شهر، باز همین رو میخواستن. در واقع این کار اتفاق نیفتاد، ولی بنابراین شد که محدودیت های فراگیرتر باشه. در همین 2-3 روز واقعا آدم یاد ضرب المثل میفته که سالی که نکوت از بهارش پیداست. خود دکتر زالی داره میگه تمام گزارش های میدانی از روزهای گذشته، یعنی این 2 روز در تهران، کماکان نشان میده که تمام محدودیت هایی که مد نظر ما بوده که باید منجر می شده به کمتر شدن تردد های درون شهری، هیچ کدوم اینها اتفاق نیفته. او میگه تمام یافته های ترافیکی شهر، صحنه های میدانی نشون میده که ما ریتمی که میخواستیم رو پیدا نکردیم، نتونستیم به جایی برسیم و شرایط تهران متناسب با یک شهر کرونا زده نیست. فیلم هایی که بیرون میاد همینطوره. نقد هایی که میشه به ویژه درباره طرح ترافیک، یعنی واقعا ترافیک تهران همچنان زیاده. حتی الان از این گفته میشه که تاکسیران های تهران دارن میگن که تماس تاکسی که میزنن بیشتر شده، برای که مردم اگر با ماشین خودشون برن جریمه میشن، اما تاکسیران ها میتونن برن. و مقصد این تاکسیران ها نه درمانگاست هانا، نه بیمارستانه. خود اینها دارن گزارش میدن که مردم از این خونه به اون خونه، پلاک به پلاک فقط عوض میشه و دارن مهمونی میرن. آنچه که داره گزارش میشه اینه که ظاهر شهر تعطیله، اما زیر پوست شهر همه جا همه دارن همه کار انجام میدن. مغازه ها و اینها هم به نوعی بازه، یک تعدادی فقط بسته شده که اون تعداد اصلا کافی نیست، برای یعنی اون چیزی نبوده که در واقع ستاد مقابله با کرونا میخواسته.
کیانوش، همزمان در کنار این صحبت‌ها صحبت درباره فروش داروها در بازار آزاد هست و همچنین فروش داروهای بدون مجوز وزارت بهداشت در بازار آزاد، صحبت‌هایی که خانم مینو مهره از اعضای ستاد مقابله با کرونا مطرح کرده. چی گفته خانم مهره درباره این داروها؟
ببینید، ببینید درباره این مسئله دارو تو ایران به ویژه توی همین 9 ماه اولین بار نیست که مطرح میشه. فقط هر چند سباهی انگار این زخمه درش بیشتر باز میشه، بیشتر همه به صدا در میان. این بار خانم مهرز داره صحبت میکنه از این که بریم به خیابون ناصر خسرو و ببینیم چه خبره. او عقیده داره که داروهای کرونا رو دارن به قیمت 10 میلیون تومان اونجا میفروشن که معلوم نیست اصلا از کجا میاد. پس تا داروهای گیاهی تولید شده ای هست که بدون تایید کمیته درمان کرونا داره وارد بازار میشه، اینها رو چه کسی مسئولشه؟ چرا اینا هیچ کنترلی روشون نیست؟ داروهایی که حتی معلوم نیست اینا میتونن تاثیرگذار باشن روی کرونا یا نه، به دست مردم میرسونن با قیمت‌های فاحش 20 میلیون و 40 میلیون و میخواد که در این زمینه واقعا وزارت بهداشت در واقع پا بذاره وسط و این رو کنترل کنه، چون میگه این وضعیت فقط مردم رو سردرگم میکنه. اما از این طرف آقای اشرفی همین امروز داره میگه که ما بیماران سرپاییمون رو که مراکزی که بیماران سرپایی درش بودن رو بیشتر و بیشتر کردیم، از این هم بیشتر میشه و میگه که ما داروهای رایگان، همون داروهایی که همچنان هم همه جای دنیا همچنان تایید نشده که واقعا داروهای کرونان، به مردم میدیم و رایگان میدیم. حالا بعد سوال بپرسیم مردمی که اگه دارن اونجا رایگان میگیرن تو بازار آزاد چه میکنن؟
سپاسگزارم کیانوش فرید، با ما صحبت میکردی درباره آنچه که پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران در جریان هست و همچنین رونق بازار سیاه از جمله داروهای تایید نشده. شما هم اگر نظری دارید، شنونده این مجله هستید، مشاهده ای دارید از سطح شهرهای خودتون، میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام نشانه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست، میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک شب قیمت مرغ 10,000 تومان افزایش پیدا کرد، به شکلی که حتی سیاست به گفته فعالان اقتصادی سرکوب قیمت ها از سوی دولت هم هنوز نتوانست این افزایش افسار گسیخته رو مهار کنه. در کنار مرغ، لبنیات هم بار دیگه شاهد رشد 25% قیمت ها بوده. از لبنیات هم بگذریم، با افزایش قیمت گوجه فرنگی حالا خیار هم پا در رکاب شده تا از این قافله عقب نمونه. همکارم محمد زرقامی نگاه داره به این وضعیت.
ما 35 شون هر روز 3,900 تومان میکردیم،
بعد از دو گفتم 31.5، جایی که 34 زده بودم.
تجربه شهروندان ایرانی از قیمتهای متفاوت ارزی مرغ در بازار غیر دولتی، کالایی که یک شبه قیمتش به حدی افزایش یافت که مو را بر اندام اقتصاد لاغر ایران راست کرد. حالا مرغ هم می رود تا در کنار گوشت قرمز و لبنیات با سفره‌های اخشار کم درآمد خداحافظی کند. اما روی کاغذ ارقام از جنس دیگری است. امید گیلانپور، یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران:
آخرین قیمت مصوبه به ستاد تنظیم بازار 20,400 تومان هست. دیروز به بالای 32,000 تومان.
آقای گیلانپور هم مانند دیگر مدیران دولت حسن روحانی قیمتها را قربانی هزینه ها می دارند.
مشکل کمبود عرضه است که به واسطه کمبود نهاده ها در تامین مرغ به وجود اومده. ما برای تامین پروتئین های حیوانی کشور به شدت وابسته هستیم به واردات نهاده های دامی و به رغم تمامی تلاش هایی که توسط بانک مرکزی و همکارانمون در بدات سمت انجام شده، به واسطه تحریم های ظالمانه و یک جانبه ای که علیه ما اعمال شده، حجم، ترکیب و تواتر تامین نهادهای دامی دچار مشکل بوده در طی ماهای گذشته.
اما محمد رضا بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، که صنفش ظرف 1 هفته 2 بار با افزایش قیمت خیره کننده محصولاتش روبرو شده، میگوید وضعیت کنونی یک وضعیت تحمیلی است.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
حالا یک بار دیگر برگردیم به سمت بازار فروش مرغ. در گفته‌های فروشندگان آزاد متوجه می‌شویم از مرغی که قرار است به گفته فعالان این حوزه با قیمت دستوری دولت عرضه شود خبری نیست.
میدون زنگ زدم مرغ چنده؟ گفته 34,000 تومان. چند بیارم بفروشم به دست مشتری؟ دیروز مرغ خریدم 31 تومان. چطوری بیارم به مردم بفروشم؟ آیا میتونم؟
یک پرسش: کدام یک از نهادها مسئول ترخیص نهادهای دامی بودند؟ از زبان مهرداد جمال ارفنقی از معاونان گمرک ایران بشنویم.
پشتیبانی امور دام ترخیص کرده و سایر شرکت ها ترخیص کرده.
شرکت پشتیبانی امور دام تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌ای که معاون اقتصادی استاندار تهران حشمت الله عسکری عملکرد این وزارتخانه را در تأمین ناقص آنچه او نهاد کالا خوانده موجب گرانی سرسام‌آور مرغ دانسته است. محمد رضا بنی تبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران و تاییدی تلویحی بر گفته‌های این مقام مسئول در استانداری تهران:
هر جایی که اسم سهمیه بندی اومد، یعنی فساد، سال گذشته فقط 900 میلیون دلار برای نهادهای گاوه شیری هزینه شد. ما با تفاوتش میشه چقدر؟ بیش از 15 هزار میلیارد تومان. نه تازه با محاسبه الان بیشترم خواهد شد. این 15 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور هزینه شده است. نه دامدار راضی، نه تولید کننده راضی، نه مصرف کننده. خب این چه نحو سیاست گذاری؟
روشنک آستانکی خبرنگار اقتصادی در قبرس از پدیده خودمختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی جمهوری اسلامی و نادیده انگاشتن قیمت‌گذاری‌های رسمی می‌گوید.
این ساختار ناکارآمد دست بخشنده‌ای هم برای دادن ارز دولتی به افراد دارای رانت و رابطه داره، اما در ادامه هیچ نظارتی بر رفتار واردکننده‌ای که ارز رو دریافت کرده نداره و این کالاها از لحظه رسیدن به گمرک ایران سرنوشت مبهمی پیدا می‌کنن و از سوی دیگه نهادهای نظارتی هم یا اراده کافی برای نظارت بر کار مافیاها رو ندارن یا اینکه توان در افتادن با مافیاهایی که به رؤوس ساختار کشور وصل هستن رو ندارن.
کمرشکن سرنوشت مبهم نهادهای دامی از لحظه رسیدن به گمرک ایران بار خود را بر دوش فروشندگان آزاد مستأصل که آخرین زنجیره ارتباط با مشتری هستند آوار می‌کند.
حالا مثلا شما اسم کو دیدوتال ما چقدر مرغ مگه فروختیم؟ 300 کیلو نه فروختیم. 7 نفر آدم داره اینجا کار می‌کنه. همه خداوکیلی مستاجرن. دو سه تاشون رو بیرون کن. خب میشه چیکار کنید؟ خب یارو میگه من یه مرغ می‌خوام بذارم کف ترازو میشه 80000 تومان. به خدا زودش نمی‌رسه بخره.
در این میان دولت همانند گذشته نسخه تجویزی خود را برای کاهش التهاب بازار مرغ هم به کار گرفته است. فروش مرغ تازه و منجمد به نرخ دولتی در بازارهای میوه و تره‌بار و صف انبوه مشتریان در این روزهای کرونا زده. محسن نقاشی دبیر اجرایی فدراسیون صنایع هم در گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا نسبت به ادامه این روند از سوی بانک مرکزی در تأمین نهادهای دامی هشدار داده و گفته است 4 ماه دیگر دامداری در ایران از بین می رود. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و دودی که به چشم خریدار، فروشنده و تولید کننده می رود.
در دراز مدت یک همچین روندی میتونه در موضوع تامین پروتئین حیوانی در ایران اثر بسیار بدی داشته باشه، به دلیل اینکه دولت مجبور خواهد شد چون حجم تولید داخلی کاهش پیدا کرده به سمت واردات رو بیاره و با توجه به کاهش ارزش پول ملی و گران شدن ارزهای مختلف در ایران، واردات این کالاها برای ایران گران تمام خواهد شد و در نتیجه دوباره کالای مصرفی با قیمت بالا به دست مصرف کننده میرسه.
یوسف داوودی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور گفته است روز به روز قدرت خرید مردم به شدت پایین میآید و گرانی‌های لحظه‌ای بیدار می‌کند. آقای داوودی خواستار اجرای طرح خرید الکترونیک کالاهای پروتئینی سرپرست خانوار از سوی دولت شده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مجلس به تازگی به موضوع واردات و توزیع نهادهای دامی هم ورود کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم فساد در واردات و توزیع نهادهای دامی رو تایید کرده و در یک قلم وارد کننده ارز دولتی رو دریافت کرده، 300 هزار تن کنجاله سویا وارد کرده اما اون رو در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و با محاسبه اختلاف قیمت این کالا در بازار آزاد و نرخ دولتی اون میشه برآورد کرد که این وارد کننده 3000 میلیارد تومان از فروش نهاده در بازار آزاد سود برده.
وضعیت کنونی بر قیمت دیگر مشاغل خدماتی هم بی تأثیر نبوده و به پدید آمدن بازار سیاه برای کالاهای مورد نیاز دامن زده است. بشنوید از جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران.
با افزایش
قیمت مواد غذایی و لبنی به شدت تاثیر گذاشته رو افزایش قیمت ها. الان ما روغن رو به عنوان مثال چند برابر بازار آزاد مجبوریم از بیرون بخریم، بازار سیاه.
داستان سفره‌هایی که کوچک می‌شود را می‌توان در کنار داده‌های تازه مرکز آمار ایران قرار داد که از افزایش 46% هزینه‌های زندگی ایرانیان در آبان ماه می‌گوید.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو می‌شنیدید. شما هم اگر در این باره نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید و از وضع زندگی خودتون و سفره کوچک شده‌تون می‌تونید برای ما بگید. بشنویم صدای چند شنونده رو باز می‌گردیم.
همش میگن این سران ایران میگن همش تقصیر آمریکا هست، تحریم آمریکا هست، اقتصاد مملکت کشور به نابودی کشونده تحریم ها. تولنده که تحریم ها، هیچ تحریمی ما نداریم. مواد غذایی هست که ایران خودش داره، فقط دارو اینا هست که داره میاد، البته قاچاق میشه داخل مملکت، نه پخش نمیشه. دوم ای که اقتصاد مملکت دزدی ها و ثروت مملکت که گدازاده ها غیر و غیره، آقای لاهیجانی ها، همه سران نه یکیش، اینا هست که از مملکت بیرون بردن. اقتصاد مملکت پولهایی هست که صرف سوریه و لبنان و یمن و عراق میشه. اینا اقتصاد مملکت رو به نابودی کشوندن.
حدود یک ماه قبل مطلع شدم که سپاه پاسداران یک دیواری کشیده در مرز ایران و افغانستان که قسمتی از سرزمین ایران افتاده طرف افغانستان، طرف سرزمین افغانستان، یعنی پشت دیوار، که در واقع این قسمت مال ایرانه. و آقایون هم وقتی بهشون گفتن قرار بود که اینو اصلاح بکنن، دیوار رو بریزن و از نو بکشن، ولی هنوز کاری نکرد. و آقای استاندار سیستان بلوچستان هم فرمودن این صحبت های فتلیشای قاجار که در مورد دریای خزر گفت این سرزمین، این آب شور چه فایده ای برای ما داره، بدیم به همسایه عزیزمون که خوشحال بشه. آقای استاندار هم فرمودن این سرزمین هم که چندان سرزمین حاصل خیزی نبوده و نیست. استاندار سیستان بلوچستان و سپاه پاسداران اصل سرزمین رو دارن میفروشن. مردم حواستون رو جمع کنید، دارن اصل سرزمین رو میفروشن، خاک و شنم نیست، اصل سرزمین.
این آیات عظام، آیت الله ها که معنای فارسیش نشانه خدا بر زمین هستن، روی دوشکچه های نرم نشستن، عده مرید دورورشون پایین بالا میرن. آیا هرگز فکر کردن که در حکومت اسلامی خونه رو بر سر افراد درمانده خراب میکنن؟ یعنی چه؟ یک شب حاضرن توی یه چادر معمولی بخوابن. چرا سکوت میکنید؟ برای کی حرفتون رو گذاشتید؟ برای روز قیامت؟ اگر معتقد بودید به خدا همینجا میگفتید. چرا سکوت؟ این که نه سیاسیه، نه توهین به رهبریه، هیچ. این دفاع از حق شخص درمانده است که سرپناهشو در سن بالا رو سرش خراب میکنید. یکی دوتا هم نیستن. اون خانم محترم تو کرمانشاه فرستادید به کام مرگ، الان هم در جاهای دیگه. تا کی میخواید این کارا رو بکنید؟ اگر اینقدر عدالت مو به مو اجرا شده که باید خونه اون خراب بشه، خونه های تو لواسان و ویلاها و خونه های که توی جنگل غیرقانونی ساخته شده، اونا رو چرا چی نمیگین؟ منتظرید یه روزی مردم بریزن اون تخت پوست و اون دوشک هم از زیر پاتون بکشن؟ اون منتظر اون روزید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:24 دقیقه در ایران هست. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سری بزنیم به ایران. از دیروز گزارش‌های مطرح شده بود مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان به خانه‌ها و محل کار تعدادی از شهروندان بهائی یورش بردند. این خانه‌ها و محل کارها رو تفتیش کردند. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو با ماست تا نگاهی بکنیم به این داستان. فرشته، جزئیات بیشتری می‌دونیم که چه اتفاقی افتاده در این خانه‌ها و محل کارها؟
چیزی که تا الان میدونیم بیش از 50 خونه رو مامورین امنیتی رفتن در استانهای مختلف تهران، کرج، اصفهان، مشهد مراجعه کردن، حکم داشتن، حکم تفتیش خونه داشتن، خونه رو تفتیش کردن، نگفتن که دنبال چه چیزی هستن و حتی خانواده ها میگن وقتی سوال کردن که دنبال چه چیزی میگردید گفتن بعدن متوجه خواهی شد. و سیستم ارتباطی از کامپیوترها تا موبایل‌های اعضای خانواده همه رو بردن با خودشون، با کتاب‌ها و متون مذهبی که خانواده‌ها داشتن
و به صورت همزمان بوده این اتفاق.
بله، به صورت همزمان بوده و توی مواردی به محل کارشون هم رفتن. مثلا خانواده‌ها میگفتن که همون ساعتی که وارد خونه شدن همون ساعت هم از اون طرف وارد محل کار این خانواده ها شده بودن، این افراد شده بودن و در تعداد بسیار زیادی هم بودن ماموران. بین 6 تا 12 نفر وارد خونه شدن و حتی اونطوری که میگفتن همه جای خونه رو از اتاق بچه‌ها گرفته تا حتی کشوها، لباس زیر خانوما همه رو بازرسی کردن و هنوز هم مشخص نیست. فقط این رو میدونیم که برای روز بعد، یعنی امروز، احضار کرده بودن این افراد رو به در واقع اداره های اطلاعات
برای
هر
بازجویی یا بازخواستی. برای به چه دلیل
بازجویی شده در اداره های مختلف، در واقع اداره اطلاعات هر استان و هر شهری از این افراد؟ و بازجویی ها تا جایی که ما اطلاع داریم بر دو محور بوده. یکی تشکیلات بهایی که به دلیل سرکوب ها و فشارهایی که بوده عملا حضور فعال توی ایران الان نداره و از اینها سوال می شده که الان مثلا کسی می میره، فوت می کنه، شما چجوری تدفینش می کنید اگه تشکیلاتی وجود نداره؟ شما چی کار می کنید؟ کی میاد؟ یعنی در واقع دنبال یه ردی از کار تشکیلاتی می گشتن که اینها هم گفتن چنین چیزی اصلا وجود نداره. یا در خصوص سایر مراسمشون هم سوال می کردن که می گید تشکیلات نیست، پس چجوری دارید انجام می دید؟
اما ما اطلاعی نداریم که کسی در این تفتیش و این بازجویی ها اطلاعی هنوز از اینکه بازداشت شده باشه کسی نداریم.
تا الان کسی بازداشت نشده یا میتونیم بگیم حداقل ما اطلاع نداریم. یه بخش دیگه بازجویی ها هم به مسائل شخصی خانواده برمیگشته، مثلا خونه شما به اسم چه کسی است، یا فلان زمین رو چه جوری گرفتید یا به اسم چه کسی است، لیست اموالتون رو بنویسید. در واقع دو بعد تشکیلاتی و شخصی داشته بازجویی هایی که صورت گرفته.
سپاسگزارم فرشته قاضی. از جمهوری اسلامی و بهائیت صحبت میکردیم. جمهوری اسلامی بهائیت رو به عنوان یک دین الهی به رسمیت نمیشناسه و پیروان اون رو علاوه بر محرومیت از حقوقی مثل تحصیل در دانشگاه و داشتن شغلهای دولتی همواره در معرض بازداشت و تعقیب قضایی به اتهامات گوناگون قرار میده. اما بپردازیم به موضوعی دیگر. سری بزنیم به آمریکا، جایی که در آستانه اعلام کابینه پیشنهادی جو بایدن اسامی و اخباری از وزرای احتمالی این کابینه به گوش میرسه. پیش از اینکه بیشتر درباره این صحبت کنیم، ابتدا گزارشی بشنویم از امیر پوریا.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان بر امکان تقلب در انتخابات اصرار می‌ورزد، پیش‌بینی می‌شود جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وزرای احتمالی کابینه خود را به زودی معرفی کند. خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه برخی اسامی حاضر در فهرست پیشنهادی او را ذکر کرد. در میان این اسامی حضور آنتونی بلینکن، مشاور با سابقه بایدن در امور بین المللی، به عنوان وزیر امور خارجه کابینه او انتخابی قابل توجه است. او از منتقدان دولت ترامپ و مخالفان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام بود. در شبکه‌های اجتماعی کاربران به تصویری از آقای بلینکن توجه نشان دادند که در زمان تثبیت یکی از مراحل برجام در دفتر باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا، ابراز شادمانی می‌کند. با این وجود مقامات دولت آقای ترامپ میگویند حتی اگر دولت جو بایدن بخواهد به برجام بازگردد امکان لغو بلافاصله تحریم‌ها علیه ایران را نخواهد داشت. تحریم‌هایی که به گفته دونالد ترامپ در ماه‌های باقی مانده ریاست جمهوری او با فشار حداکثری به ایران افزایش خواهند یافت. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از چهره‌های دموکرات نزدیک به آقای بایدن نوشته است در میان گزینه‌های احتمالی دیگر او ممکن است میشل فلورنوی وزیر دفاع آمریکا شود. در صورت تحقق این انتخاب، خانم فلورنوی نخستین زن عهده‌دار این سمت در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. در اسامی فهرست شده توسط خبرگزاری بلومبرگ همچنین این افراد به چشم می‌خورند: جیک سالیوان، دستیار هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا در جایگاه مشاور امنیت ملی، و لیندا توماس گرینفیلد به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل. به نقل از ران کلین، دستیار ارشد جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا روز سه‌شنبه 4 آذر کابینه خود را به طور کامل معرفی خواهد کرد. خود آقای کلین بناست در این مجموعه ریاست کارکنان کاخ سفید را به عهده گیرد. گفته می شود چند جمهوری خواه نیز در کابینه بعدی آمریکا حضور خواهند داشت. این دورخیز زود هنگام جو بایدن برای تشکیل کابینه از طیف‌های متنوع گرایش سیاسی در حالی است که دونالد ترامپ هنوز شکست خود در انتخابات را به طور رسمی نپذیرفته است.
گزارش امیر پوریا رو میشنیدید. میخوایم بیشتر درباره این کابینه پیشنهادی جو بایدن، اسامی که گزارش شده و البته هنوز تایید نشده، بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، صبحتون بخیر، سپاسگزارم که به این مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید. یکی از نامهایی که از شب گذشته زیاد درباره او میشنویم آنتونی بلینکن هست. نام آشنایی است برای کسایی که دیپلماسی در آمریکا رو دنبال میکنند. این گزینه رو شما چطور میبینید از میان اسامی که پیشتر هم مطرح شده بود برای احراز پست وزارت خارجه در آمریکا؟
با سلام. بله، همطور که شما هم اشاره کردید، آقای تونی بلینکن یکی از چهره‌های شاخص به اصطلاح کابینه احتمالی آینده خواهد بود. ایشون به عنوان فردی که بسیار آرام هست و بسیار عمرنگر هست شهرت داره. سابقه اخیرش در یک سخنرانی در گروه با نفوذ یهودیان آمریکا، در واقع یک چارچوبه ای رو از سیاست خارجی مطرح می کرد که با توجه به گروه مورد خطاب مشخص بود که میخواد پیام برای اسرائیل هم بفرسته که اونها رو مثل خاطر جمع بکنه که سیاست بایدن همچنان امنیت اونها رو در نظر خواهد داشت. اشاره کردید که ایشون جزو طرفداران برجام بود. بله، و در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت باراک اوباما از افراد بسیار زینفوز بود، سابقه بسیار زیادی در سیاست خارجی داره و معتقد هستش که سیاست آمریکا در واقع که آمریکا اول هست توسط ترامپ نه تنها به آمریکا ضرر و زیان وارد کرده، آمریکا رو منزوی کرده و راه رو برای مخالفان باز کرده و فضا سازی کرده برای اونها. به این ترتیب گرایش غالب رو در مورد این فرد ما میشناسیم. علاوه بر این رو توضیح بدم که بعضی از مشاغل هست در کابینه که نیاز به تایید کنگره دارن و شغل ایشان چنان که انتخاب بشن برای این مثلا منصب نیازمند تایید کنگره خواهد بود.
فکر میکنید کار سختی در پیش داره آقای بلینکن با توجه به سابقه ای که داره، با توجه به اینکه در مواردی هم میانه روتر از سایر افرادی که مطرح میشد برای این پست آقای بلینکن به شمار میاد؟ فکر میکنید کار سختی رو در پیش داشته باشه اگر بخواد تایید قانونگذاران رو بگیره؟
بستگی به ترکیب کابینه داره. اون چه که اطلاعات که الان وجود داره آقای بایدن در ترکیب کابینه خودش از چهرهای دو طرف یا چهرهای واسط دو طرف حزب جمهوری خواه و دموکرات استفاده خواهد کرد که در این صورت مخالفت کنگره رو به حداقل خواهد رسوند، چون به هر حال کنگره میبینه که یک کابینه فراگیری است. علاوه بر اون هنوز دو عضو سنا انتخاب نشدن و روز پنجم ژانویه انتخاب خواهند شد. احتمالی وجود داره که اون دو عضو و یا دست کم یکی از اونها دموکرات باشه که در اون صورت رقابت رو تنگتر میکنه، ولی اگر دموکرات ها بتونن اکثریت رو به دست بیارن این مسئله تا حد زیادی مثلا منتفی خواهد.
منظور شما دو کرسی هست که در ایالت جورجیا قرار هست که همچنان به رأی گذاشته بشه. اما آقای روشندل، یک موضوعی که مطمئنم برای شنونده های ما مهمتر هست بحث ایران هست و نحوه رویکرد دولت آینده ایالات متحده به مسئله ایران هست. در روزهای گذشته صحبت های متفاوتی شده بود درباره این که رویکرد با ایران، خصوصا مسئله برجام چگونه خواهد بود. ایده های مختلفی روی میز بود، از اینکه آمریکا کاملا و سریع به برجام برگرده یا اینکه آمریکا به برجام کاملا برنگرده و ابتدا شروطی رو مطرح بکنه برای مذاکره بیشتر. شما چطور میبینید وضعیت کنونی رو با توجه به این شکلگیری پله به پله حالا کابینه آقای بایدن و صحبت هایی که اینجا اونجا مطرح میشه؟
ببینید، من عقیده دارم به خاطر این استکاک خیلی شدیدی که بین آمریکا و ایران ایجاد شده، هر دو طرف در نوک قله استکاک قرار گرفتن و به همین دلیل هر گونه مذاکره‌ای که با شرط هم را باشه تقریبا به بن‌بست برمی‌خوره. مگر اون چیزی که تا به حال ما دیدیم که به صورت سیگنال از طرف ایران شنیده میشه که اگر آمریکا به میز برجام برگرده، اون وقت ما این اقدامات که در جهت عدم اجرای مفاد برجام در چند ماهای اخیر کردیم عقب میشینیم. و حتی ظریف میگه که اینقدر این کار عملی و به سلام مقدور هست که تقریبا بدون فاصله میتونن این عقب نشینی ها رو انجام بدن. بنابراین ایران سعی داره میکنه که اون اهرم فشار رو تا قبل از شروع کابینه جدید اینقدر ببره بالا که بتونه با برداشتن اونها از هر گونه شرایط جدید از جانب آمریکا خودداری بکنه، چون میدونه که مسئله موشک‌ها و مسئله رفتار منطقه‌ای ایران بی تردید جزو مسائل خواهد بود که اگر پیش شرط نباشه جزو مسائل مورد بحث آمریکا خواهد بود، به دلیل اینکه این نه تنها خواست هر دو حزب در آمریکاست، بلکه جامعه بین‌المللی و کشور خاورمیانه هم این رو میخوان. بنابراین همه چیز بستگی به این داره که شروع مذاکره بدون پیش شرط باشه. در غیر این صورت مذاکره شاید اصلا صورت نگیره.
سپاسگزارم جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و ما در کنار صحبت‌هایی که با آقای روشندل می‌کردیم اشاره بکنم که دولت آلمان از برگزاری نشست مشترک وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف حل مناقشات درباره توافق هسته‌ای در برلین خبر داده و سخنگوی دولت آلمان امروز گفته که همراه با شرکایمان قویاً ایران را فرا می‌خوانیم که عدول از توافق هسته‌ای را متوقف کرده و تعهدات هسته‌ایش را به طور کامل اجرا بکنه. اما خبری دیگر رو هم در طول امروز دنبال کردیم درباره یک سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی. در عربستان وزیر خارجه تکذیب کرده، اما وقتی نخست وزیر اسرائیل مورد سوال قرار گرفته این موضوع رو تکذیب نکرده. ارزیابی علی صدرزاده درباره این گزارش ها رو در آلمان جویا شدیم.
به قطع میشه گفت که این سفر اتفاق افتاده، چون منابعی که این خبر رو تایید میکنن بسیار منابع متفاوتی هست. حتی به اصطلاح رشد توده مال روسیه تایید میکنه، الجزیره تایید کرده، خبر مجله شپیگل آلمان تایید کرده. یعنی ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این اتفاق افتاده و دقیق هم این پرواز در خبرگزاری های بین المللی تایید شده که ساعت 7:30 بعد از روز یک شنبه بوده، هواپیمای شخصی بوده، همون هواپیمایی است که آقای نتانیاهو ازش استفاده کرد برای رفتن به واشنگتن و تایید به اصطلاح خبر قرارداد صلح بین اسرائیل و عربستان سعودی و بحرین، همون
امارات متحده و بحرین، البته
با امارات متحده و بحرین. یعنی در حقیقت مجموعه عوامل و یا شواهدی که حول و حوش این پرواز انجام گرفته نشون میده که این پرواز انجام گرفته. حتی سایت های ردیابی پرواز هم رصد کردن این پرواز رو. گویا آقای نتانیاهو 5 ساعت در عربستان سعودی بوده، در شهر نئوم بوده، اونم شهر به اصطلاح سمبولیکه که بن سلمان قرار هست بسازه با پارک به اصطلاح فنی و دیجیتال و اینها، و هم آقای یوسی کوهن رئیس موساد حضور داشته و هم آقای پومپو وزیر امور خارجه آمریکا.
آقای صدرزاده، اینکه عربستان سعودی و اسرائیل اگرچه که در اون توافق صلح همچنان وارد نشدن مانند سایر کشورهای عربی، اما اینکه روابطی پشت پرده داشتن بر کسی پوشیده نیست، اما چرا این مقطع و چرا این سفر در اون هم زمانی که کم کم به پایان کار دولت آقای ترامپ داریم نزدیک میشیم، به نظرتون چرا این اتفاق الان افتاده؟
من فکر کنم همین به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ تعیین کننده هست. ظاهرا آقای پومپئو و آقای نتانیاهو تصمیم دارن رابطه رو با عربستان سعودی اونقدر محکم کنن که به اصطلاح جاده صاف شده‌ای باشه در روابط آمریکا و در خاورمیانه، که به اصطلاح تغییر این روابط برای آقای بایدن مشکل باشه. الان صحبت از این است که حتی ممکن است ما هفته‌های آینده یک خبرهای بسیار بسیار تعجب‌آوری بشنویم. حالا میتونه رابطه نزدیکتر اسرائیل با عربستان سعودی باشه، میتونه یک تحولات نظامی باشه، ولی به هر حال در دوران خیلی تعیین کننده هستیم، هفته‌های تعیین کننده هستیم، به خصوص که سفیر عربستان سعودی در آمریکا هم موازات با این ملاقات آقای نتانیاهو در عربستان سعودی اعلام کرده که عربستان سعودی حاضر هست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، شرطی هم قائل شده، ولی این شرط تا حدودی قابل انجام هست برای اسرائیل. ولی جالب این هست که در این حال در روزی انجام میگیره که حوثی‌های یمن ظاهراً حمله کردن به آرامکو، تأسیسات نفتی عربستان، و این خود این داستان هم یک جنبه نظامی به این خبر میده.
آقای صدرزاده، به هر حال ما میدونیم که در تمام این سالهای گذشته نقطه اشتراک مشخص و عمومی که میان عربستان سعودی و اسرائیل بوده از جمله مسئله ایران بوده. میخوام بدونم که آیا به نظرتون این موضوع بر روی میز بوده در گفتگوهایی که گفته میشه شب گذشته انجام شده در عربستان سعودی؟
بیشک. حتی آقای پومپئو در بازگشت خودش یه توییتی زده، گفته یکی از ثمر بخش‌ترین مذاکره‌ای بوده که ما با عربستان سعودی انجام دادیم و جلوی به اصطلاح توسعه طلبی ایران رو گرفتیم. ایران به اصطلاح تعیین کننده ترین نقطه این رابطه اسرائیل و عربستان سعودی هست، صرف نظر از اینکه تمام روزنامه‌های اسرائیل امروز نوشتن که موتور اصلی نزدیکی امارات متحده عربی و بحرین به اسرائیل در حقیقت عربستان بوده و عربستان هم آماده هست که خودش رابطه سیاسی برقرار کنه. برای این خیلی خیلی اهمیت قائل شدن. حتی بعضی از روزنامه‌های اسرائیل نوشتن یک سفر تاریخی بوده به عربستان سعودی. بنابراین در روزهای آینده، من حدس میزنم در هفته‌های آینده تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، ما شاهد تحولات بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه خواهیم بود، به خصوص که آمریکا داره از نظر نظامی هم خودشو در منطقه تقویت میکنه. میدونید که دیروز دو تا هواپیمای به اصطلاح استراتژیک B-52 به منطقه فرستاده شده و اینا همه نشان دهنده است که در ما هم تنش نظامی بالا رفتن تنش نظامی رو میبینیم، هم فعالیت های دیپلماتیک تعیین کننده.
ارزیابی علی صدرزاده رو میشنیدید در آلمان. البته فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در توییتر خودش در مورد خبرهای منتشر شده مبنی بر دیدار سه جانبه عربستان، اسرائیل و آمریکا نوشته که گزارش‌های مطبوعاتی درباره دیدار ادعایی به گفته او والا حضرت ولیعهد و مقام‌های اسرائیلی در جریان بازدید اخیر توسط آقای پومپئو وزیر خارجه را دیدم، چنین جلسه‌ای اتفاق نیفتاده است. این خبر و گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم از شما که رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین خبرهاتون انتخاب میکنید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب خوب و آرام و سلامتی رو برای شما آرزو میکنم.